در 4 ژوئن سال 1942 درست 6 ماه بعد از حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر نبرد میدوی شروع شد. این نبرد تا 7 ژوئن به طول انجامید و در پایان نبرد هم 7 کشتی غرق شدند و 3057 نفر از نظامیان ژاپنی و حدود 307 نفر از آمریکایی‌ها کشته شدند. آمریکا تو این نبرد تونست با شکستن کدای امنیتی ژاپنی‌ها خسارت‌های زیادی به ژاپنی‌ها بزنه. نبرد میدوی در ادامه و در پاسخ به نبردهای قبلی ژاپن برای گسترش حضورش در اقیانوس آرام بود. یاماموتو فرمانده‌ای بود که با پیروزی در نبرد دریایی پرل هاربر در مجمع الجزایر هاوایی فکر می‌کرد می‌تونه بازم موفق بشه، اما سخت در اشتباه بود. پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 22 پادکست پرچم سفید هستش که در ابتدای مرداد 99 با یه تأخیر خیلی خیلی زیاد منتشر میشه و من همینجا همین اول برنامه ازتون خیلی زیاد عذرخواهی میکنم بابت این تأخیری که بین قسمت 21 و 22 افتاد. توی این مدت من به خاطر شرایطی که برام پیش اومده بود متاسفانه از تولید اپیزود جدید عقب افتادم. اما اینجا و تو این اپیزود برای تکمیل قسمت‌های قبلی که داستان نبردها و فتوحات زیادی رو با هم مرور کرده بودیم، می‌خوایم این سری تو این قسمت در مورد یکی از نبردهای اولیه‌ای که تو سال‌های ابتدای جنگ جهانی دوم که البته اولش بیشتر بین اروپا و آمریکای شمالی بود، اما با حمله ناگهانی ژاپن به آمریکا جهانی شد، بریم سراغ نبرد میدوی که بیشتر هم بین آمریکا و ژاپن اتفاق افتاده. در واقع این نبرد در ادامه پیشروی‌های نازی‌ها به دو قاره اروپا و آمریکای شمالی اتفاق افتاد و باعث شد جنگ گسترش پیدا بکنه و حالت جهانی به خودش بگیره. اگه آماده این، بریم سراغ این قسمت که اسمش هست نبرد میدوی، جهانی شدن جنگ با هیتلر. همونطور که آتش جنگ بین متفقین و هیتلر کشورهای زیادی از اروپا رو درگیر کرده بود، رفته رفته جنگ تو اقیانوس آرام هم داشت زیاد میشد. ژاپن که تا ژوئن 1942 هیچ امکانات نظامی و جنگی خاصی نداشت، برای گسترش دامنه دفاعی خودش رفته رفته به سمت استرالیا و شمال شرق آمریکا پیشروی کرد و داشت به طرز خطرناکی به سمت ساحل غربی آمریکا پیش میرفت و این پیشروی به ظاهر غیر قابل توقف ژاپنی‌ها داشت یه چالش بزرگ میشد، چون که این مسئله آمریکا رو که مثل یک غول خفته بود بیدار کرد و اونو وارد عرصه جنگ کرد. به طوری که حمله های هوایی جسورانه آمریکایی‌ها تو توکیو با نام دولیتل، جنگ در دریای کورال و وقایع تلخ میدوی از جمله اقدامات آمریکایی‌ها برابر ژاپنی‌ها بود که در ادامه هر کدوم از اون‌ها رو تو این اپیزود میگیم و می‌بینیم که هر کدومشون چطور باعث اتفاق افتادن نبرد میدوی شدن. در واقع میشه گفت تمام اتفاقاتی که ژاپنیا تو پرل هاربر انجام داده بودن بعداً به نوعی توسط نیروهای آمریکایی تو نبرد میدوی پاسخ داده شد. اما یه نگاهی بکنیم به تاریخچه جنگ افروزی ژاپنیا. یکی از آرزوهای دیرینه حکمرانای ژاپنی به وجود آوردن یه اتحادیه توسعه مشترک تو شرق آسیا بود. اتحادیه‌ای که هیچ گونه وابستگی به امپراتوری‌های غربی نداشته باشه. تو آوریل سال 1942 امپراتوری ژاپن خیلی گسترده‌تر از قبل شده بود. جنگاشون تو آسیای شرقی و اقیانوس آرام خیلی موفقیت‌آمیز بود و تو اون زمان حتی تونسته بودن مهمترین نقاط استراتژیک ساحل چین رو هم به تصرف خودشون در بیارن و حتی کشورهای مالایا، تایلند، هند شرقی و قسمت‌های بزرگی از برمه رو هم اشغال بکنن. تو اقیانوس آرام هم به جزیره‌های ویک، بریتانیای نو، جزیره‌های گیلبرت و گوام نفوذ کرده بودن. هرچی ژاپنی‌ها قلمروهای جدیدی رو تصرف می‌کردن، عرصه به متفقین هم تنگ‌تر می‌شد. ژاپنی‌ها انقدر خوب داشتن پیشروی می‌کردن که فقط تو چند ماه اول جنگ پایگاه‌های مهم انگلیس و آمریکا هم تصرف شدن و هزاران نفر اسیر. حتی پایگاه نظامی سنگاپور که پایگاه غیرقابل نفوذ بریتانیا به حساب می‌اومد رو هم ویران کردن و نابودی این پایگاه نظامی ضربه بزرگی به فرمانده‌های متفقین وارد کرد. تو همین زمان هم پایگاه‌های اصلی نظامی آمریکا رو در جزیره‌های ارزشمند فیلیپین از دستشون خارج کردن. ژاپنی‌ها بعد از حمله به مانیلا، پایتخت فیلیپین، به سمت جنوب پیشروی کردن و باعث عقب نشینی نیروهای متفقین شدن. اینجا بود که به نظر می‌رسید هیچ چیزی نمی‌تونه جلوی انگیزه ژاپن رو برای تصرف اقیانوس آرام بگیره. خیلی از سربازای ژاپنی از پیروزی و موفقیت خودشون راضی و خوشحال بودن و میتونستن در مناطق امپراتوری جدیدشون مدتی استراحت بکنن. به نظر میرسید تهدید غرب برای تصرف اقیانوس آرام از بین رفته و ژاپنی‌ها تونستن بدون هیچ نگرانی قلمروهای جدید خودشون رو تحت کنترل بگیرن. اما این تازه اول راه خوشخوشان ژاپن بود، چون آمریکا و انگلیس خیلی قدرتمندتر از این حرفا و آماده مقابله بودن و نمیتونستن چنین اقداماتی رو بدون جواب بذارن. تو 26 دسامبر 1941 چرچیل مقابل اعضای کنگره آمریکا سخنرانی میکنه و اعلام میکنه که عزم خودش رو جزم کرده تا این دشمن جدید و شرقی رو از بین ببره. چرچیل تو اون کنگره گفت: اونها در مورد ما چی فکر کردن؟ ما هیچ وقت در برابر اونها دست از مقابله بر نمیداریم و بهشون درسی خواهیم داد که دنیا اون رو فراموش نکنه. بعد از سقوط فرانسه تو تابستون سال 1940 بریتانیا مجبور شده بود به تنهایی با کشورهای محور بجنگه، اما ورود آمریکا به جنگ جهانی خاطر چرچیل رو آسوده کرد. روزولت، چرچیل و جوزف استالین رهبر شوروی که از جوان سال 1941 داشت با نازی‌ها مبارزه می‌کرد با هم علیه محورها متحد شدند. اتحاد این سه تا کشور متفقین رو به پیروزی تو جنگ امیدوار کرد، اما خب در عین حال هم چون فرمانده‌های این کشورها تو منطقه جنگی اقیانوس آرام مستقر شده بودن، بدون شک با چالش‌های بزرگی روبرو می‌شدن. دو هفته بعد از حمله ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا تو هاوایی، یکی از دریادارای آمریکایی به اسم چستر دبلیو نیمیتز فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام رو به عهده گرفت. حمله ژاپنی‌ها به این پایگاه خیلی از ناوها و ناوچکن‌های جنگی رو از بین برده بود و خب آمریکا هم به خوبی می‌دونست که مدتی زمان می‌بره تا این خسارت‌ها رو بتونه جبران بکنه و ناوگان دریایی آمریکا دوباره به شکوه قبلی خودش برگرده. اما خب از اونجایی که حمله ژاپنی‌ها به اقیانوس آرام تا 65 کیلومتر مربعی این اقیانوس رو در بر گرفته بود، بدون شک باعث شده بود که دریادار نیمیتز تو ماهای اول مبارزش با ضرر قابل توجهی روبرو بشه. اما چیزی که به نفع آمریکایی‌ها تموم شد این بود که تو زمان هجوم ژاپنی‌ها به پرل هاربر، ناوای هواپیمابری که قرار بود تو جنگ اقیانوس آرام نقش بزرگی رو ایفا بکنن، اونجا حضور نداشتن. همین مسئله هم باعث شده بود که ژاپنی‌ها علی‌رغم موفقیتی که کسب کرده بودن بترسن و عرصه بهشون تنگ بشه. بنابراین به سمت جنوب، یعنی به سمت استرالیا و نیوزلند فرار کردن. متفقین هم که به هر حال خیلی سخت درگیر جنگ بودن، تو اولین واکنششون به این موضوع خواستار ساخت پایگاه‌هایی تو نقاط دوردست اقیانوس آرام شدن تا بتونن حمله‌های متقابلشون رو شروع بکنن. جزایر دورافتاده نیوکالدونیا، شهر فیجی و قسمت‌هایی از جزیره سانتو که تو شمال شرقی استرالیا قرار داشتن، مدت‌ها تو نفوذ غربی‌ها بود و مرکزی شدن برای تأسیس پایگاه‌های نظامی آمریکایی‌ها. خب چون نبردهای شدیدی تو اروپا در جریان بود، پیدا کردن ذخایر دریایی و هوایی کافی و انتقال اونا به مرکز اقیانوس برای متفقین کار سخت و پرچالشی شده بود. علاوه بر این، تجهیزات ارزشمند هم با سرعت خیلی کمی به دست متفقین می رسیدن. و درست زمانی که ژاپنی‌ها تلاش می‌کردن تا امپراتوری خودشون رو گسترش بدن، نیروهای متفقین هم تمام وقت داشتن تلاش می‌کردن تا کار خودشون رو به پایان ببرن و ژاپنی‌ها رو از سر راهشون بردارن. تا آوریل سال 1942 اوضاع برای متفقین از این بهتر نشد و اونا نتونستن کاری از پیش ببرن، هرچند که بعضی وقتا مجبور به عقب نشینی کردن بودن، اما هیچ وقت از تصمیم خودشون برای متوقف کردن ژاپنیا دست بر نداشتن. از زمان حمله ژاپنیا به فیلیپینیا تو 8 دسامبر 1941 نیروهای نظامی آمریکایی و فیلیپینی به سرپرستی جنرال داگلاس مکارتور ناامیدانه با ژاپنیا می‌جنگیدن. چون اوضاع وخیم‌تر از قبل شده بود، رئیس جمهور روزولت به مکارتور دستور داد تا موقعیت خودشون رو ترک بکنه و فرماندهی عملیات‌ها رو در جنوب غربی اقیانوس آرام به عهده بگیره و امنیت نسبی تو استرالیا برقرار بکنه. مکارتور با وجود اینکه نمی‌خواست نیروهای خودش رو ترک بکنه، اما بالاخره توی تاریخ 11 دسامبر فرمان رئیس جمهور رو اطاعت کرد و بالاخره انتقال مکارتور به اونجا انجام شد و همین موضوع باعث تسلای خاطر سربازای باقی مونده تو فیلیپین شده بود. ناوگان دریایی متفقین این منطقه تو نزدیکی جزیره‌ای به اسم جاوا بودن و ژاپنی‌ها هم تمام منطقه‌های اطراف رو تحت کنترل خودشون درآورده بودن. سربازا رو محاصره و اونها رو از آذوقه و تجهیزات محروم کرده بودن. زمانی هم که ژاپن حمله هوایی و توپخانه جدیدش رو شروع کرد، سربازای متفقین اونقدر خسته و گرسنه بودن که توانایی دفاع نداشتن و تسلیم شدن. بعضی از نظامیان متفقین هم موفق شدن به جزیره کوریگیدر تو جنوب باتان فرار بکنن. اما گردانای پیاده نظام ژاپنی به سرعت این افراد رو هم برگردوندن و اونها رو به تپه ملیندا بردن. با شکست متفقین پرچم آمریکا پایین اومد و ژنرال جاناتان وینرایت که از ژنرال مک آرتور دستور می‌گرفت، به ناچار با نظر ژنرال ماسا موافقت کرد و دستور داد همه تسلیم بشن. به همین خاطر تو 8 می 1942 فیلیپین رسما از دست رفت. اما فاجعه بزرگتری هم بعدش اتفاق افتاد. ژاپنیا 80,000 نفر از متفقین رو اسیر کرده بودن و چون انتقال این تعداد از افراد به کمپ کار سختی بود، تصمیم گرفتن که این اسیرا رو حدود 100 کیلومتر با پای پیاده تا شهر سان فرناندو ببرن. تمامی این اسیرا دچار سوء تغذیه و خستگی شدید شده بودن. در تاریخ 10 آوریل روز این راهپیمایی رو راهپیمایی مرگ باتان نامیدن، چون افراد زیادی تو این راهپیمایی به دلیل خستگی، گرسنگی، کمبود آب و بیماری جون خودشون رو از دست دادن و تعدادی هم توسط سربازای ژاپنی به طرز فجیعی کشته شدن. علاوه بر این چون ژاپنی‌ها تسلیم شدن رو کار ناشرافتمندانه‌ای می‌دونستان، با این اسیرا به طرز حقیرانه‌ای برخورد می‌کردن.
9 hours after Japan's sneak attack at Pearl Harbor, Japan attacked and heavily damaged America's Clark Air Base in the Philippines. MacArthur retreated but proclaimed, "I shall return." In order to contain the Japanese army and win more time for America and Australia to mobilize for war, a group of American soldiers in Bataan fought for 4 months, despite no supplies and a lack of weapons. They eventually surrendered, which was unprecedented in American history. However, nobody expected the Japanese army would treat the prisoners of war so cruelly. Due to a lack of food and water, about 80,000 American and Philippine soldiers were forced to walk 120 kilometers to reach a prison camp. About 15,000 prisoners died on the way. This is the Bataan Death March, which together with the Nanjing Massacre and the Death Railway are referred to as the three atrocities in the Far East. Sister Vivian Bullwinkle, who served as a nurse in the Australian Army, testified about what the Japanese did on Banks Islands.
They then ordered the 23 of us march into the sea. We had gone a few yards into the water when they commenced to machine gun from behind. I saw the girls falling one after the other when I was hit.
Yes, I realized I was still alive, but pretended to be dead and fell over on the right side.
Colin Fleming Bryan, a 23-year-old Australian POW, was captured in Singapore. He was lashed in the neck by a Japanese soldier and narrowly escaped death. He showed his wound in court during the tribunal.
این اقداماتی که ژاپنیا از خودشون نشون دادن باعث شده بود که همه فکر کنن جنگیدن با ژاپنیا سخته و باعث میشه اونها متحمل خسارت‌ها و تلفات زیادی بشن. تو همین بحبوحه هم اخبار رفتارهای وحشیانه ژاپنیا تو شهر باتان به آمریکا رسید و پوسترهایی درباره این جنایت‌ها بین مردم آمریکا پخش شد و این باعث شد که مردم خیلی متأثر و ناراحت بشن. این ناراحتی ملی باعث شد علارغم موج ناامیدی که بین سربازای آمریکایی افتاده بود، متفقین رو برای نابودی ژاپنی‌ها مصمم‌تر از همیشه بکنه. طوری که حتی رئیس جمهور روزولت هم برای حمله به قلب ژاپن و بمباران کردن توکیو برنامه‌ریزی کرد و حتی تلاش کرد که بعد از حمله‌ای که به پرل هاربر شده بود، روحیه افراد رو برگردونه و اونها رو امیدوار نگه داره. روزولت انقدر این مسئله براش مهم شده بود که می‌خواست به مردم آمریکا و ژاپن نشون بده که امپراتوری ژاپن شکست ناپذیر نیست. برای همین هم سرهنگ جینی دولیتل برای اجرای یه حمله بزرگ انتخاب شد. اون که یکی از مهندسای هوا و فضا و هوانوردای سرشناس اون زمان بود، جوایز زیادی رو هم به خاطر موفقیتاش دریافت کرده بود و در این حال هم تحولی بزرگ در صنعت هوا و فضا به وجود آورده بود. اما راستش برنامه‌ریزی و انجام چنین حمله‌ای برای شخصی مثل اون با این همه موفقیت هم چالشی بزرگ به شمار می رفت. مهمترین مشکلی که دولیتل با اون روبرو شده بود این بود که در محدوده توکیو پایگاهی آمریکایی وجود نداشت. به همین خاطر هم حملاتی که اون برنامه ریزی می کرد بایستی از طریق ناوهای هواپیما بر انجام می شد. اما مسئله اینجا بود که هواپیماهایی که می تونستن این ناوها رو حمل بکنن قدرت چندانی نداشتن و خسارت زیادی رو به دشمن وارد نمی کردن. بنابراین بعد از مشورت‌های طولانی قرار شد که از بمب افکن‌های غول‌پیکر B-25 استفاده بشه، چون هم وزن سبکی داشتن و هم به راحتی میتونستن از روی عرشه ناو بلند بشن و پرواز کنن. اوایل ماه آوریل این هواپیماهای قدرتمند سوار بر کشتی USS Hornet به سمت اقیانوس آرام حرکت کردند. همزمان با حمله دولیتل، نیروهای ویژه با حمایت دریاسالار ویلیام هالسی، کاپیتان کشتی USS Enterprise به سمت آبهای دشمن هجوم بردن. دریاسالار هالسی زمانی که به پرل هاربر حمله شده بود هم شاهد این جنگ بود. بنابراین صریحاً اعلام کرده بود که انتقام خون هزاران آمریکایی رو که تو پایگاه‌های دریایی کشته شده بودن میخواد بگیره. این عزم جزمش برای شکست ژاپنی‌ها زبان زده همه شده بود. با وجود اینکه کشتی‌های USS Hornet و USS Enterprise به مرزهای امپراتوری ژاپن نزدیک شده بودند، اما مانعی بزرگ بر سر راه هالزی قرار گرفته بود. متاسفانه تو تاریخ 18 آوریل قایق نگهبانی ژاپنی‌ها نیروهای ویژه رو رصد کرده بود و اگر سیگنال‌های هشدار دهنده این قایق فعال می‌شد، ممکن بود که ژاپنی‌ها کشتی‌های حامل آمریکایی‌ها رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین هالزی تصمیم می‌گیره که حمله رو سریع‌تر شروع بکنه. سربازایی که تو کشتی USS Hornet بودن به سرعت هواپیماهای جنگی رو آماده حمله کردن. این هواپیماها پهنای باندی کمتر از 470 فوت داشتن و خب تا به اون روز هیچ خلبانی از جمله دولیتل از روی عرشه کشتی هواپیمایی رو به پرواز در نیاورده بود. در واقع هیچ کسی هم تا اون روز سعی نکرده بود که بمبی به اندازه B-25 رو از عرشه کشتی پرتاب بکنه و اینا همش کارایی بود که برای اولین بار داشت انجام می‌شد و همش هم به این خاطر بود که ژاپن رو سر جای خودش بشونن. بالاخره هم تمرین‌های سخت ارتش و نیروهای داوطلب نتیجه داد و هر 16 تا بمب افکن B-25 با موفقیت پرتاب شد. درسته که سیگنال‌های هشدار دهنده قایق ژاپنی فعال شده بود، اما دیگه هواپیماها 180 مایل از مقر اصلی خودشون دور شده بودن و هوای صاف و مطلوب باعث می‌شد که این هواپیماها با سرعت بیشتری هم به هدف برسن. 6 ساعت بعد از پرواز هواپیماها به توکیو رسیدن و موقع ظهر توکیو و مناطق اطراف اون رو بمباران کردن و هیچ دفاعی هم در برابر این هواپیماها صورت نگرفت و این همون چیزی بود که روزولت براش برنامه ریزی کرده بود. ژاپنیا به قدری از این حمله شوکه شده بودند که فرمانده های عالی رتبهشون همدیگر رو سرزنش میکردن. فرمانده نیروی هوایی ژاپن هم که به دلیل شکست خیلی شرمسار شده بود اقدام به خودکشی کرد. تو همین حال آمریکایی‌ها گردانای جنگنده ژاپن رو به کشور خودشون برگردوندن و برای حفاظت از آبهای محلی در اقیانوس هند مجموعی از ناوهای حامل ژاپن رو به عقب روندن. اینجا بود که مردم آمریکا که خیلی از حمله‌های ژاپنی‌ها ناراحت بودن و منتظر بودن جواب ظلمی که بهشون شده بود رو بگیرن، خلبانای ارتش دولیتل رو قهرمان ملی نامیدن و با افتخار ازشون استقبال کردن. اما خب یه سری از سربازای آمریکایی هم نتونسته بودن به وطن برگردن. دو گروه از ملوانا بعد از رسیدن به خاک ژاپن توسط ژاپنیا دستگیر شدن و در آخر 3 تن از اونها اعدام شدن. تو همین حال مردم و ارتش شرق چین به دولیتل و بقیه سربازا پناه داده بودن و بهشون کمک کردن تا بدون هیچ آسیبی به کشور خودشون برگردن. هرچند همین کمک کردن خیلی براشون چالشی بود و براشون دردسر درست میکنه. این کار چینیا برای اونا عواقبی تلخ رو به همراه داشت. ژاپنیا برای تلافی این کار چینیا 1/4 روستای اون منطقه رو نابود کردن و مردمش رو به قتل رسوندن. این اقدامای ژاپنیا نشون داد که چقدر حمله دولیتل به ژاپن کار بزرگ و ارزشمندی بوده. بازگشت بمب‌افکنای آمریکایی به وطنشون به اقدام بعدی ژاپنیا تو جنگ اقیانوس آرام تأثیر زیادی گذاشت. چون مرزای امپراتوری ژاپن تو ماهای اول سال 1942 بزرگتر شده بود. فرمانده های ارشد ژاپنی بر سر مکان حمله بعدی خودشون اختلاف نظر پیدا کرده بودن. دریاسالار آسامیناگاو رئیس ستاد کل نیروهای دریایی ژاپن از اقدامات فرماندار ژاپن برای گسترش امپراتوری و مرزای این کشور به شدت حمایت میکرد. همینطور ژاپنیا میخواستن که به عنوان بخش از امپراتوری خودشون بندر مورسبی در گینینو و جزیره تولاگی تو جزیره سلیمان رو اشغال بکنن. این کار موقعیت دفاعی ژاپن رو در جنوب اقیانوس آرام تقویت میکرد و پایگاهی رو هم برای حمله به استرالیا ایجاد میکرد، چون این منطقه در محدوده پایگاه‌هایی بود که در اون هواپیماهای جنگی حضور داشتند. ژاپنیا به سمت استرالیا پیشروی کردند و تو ژانویه 1942 بعد از مصادره بریتانیای نو، بزرگترین جزیره گینه نو پایگاه بزرگی را در شهر راباول تأسیس کردند. مردم استرالیا خطرات ناشی از این حملات رو می‌دونستند، به همین دلیل در فوریه 42 ترس و نگرانی اونها هم بیشتر شد. هواپیماهای ژاپنی با نیروی برابر با حمله های پرل هاربر به سمت ساحل شمالی استرالیا حمله کردند. به سرعت بمب‌افکن‌های قدرتمند هم بهشون اضافه شد و بندر داروین رو به شدت بمباران کردند. این بمباران نسبت به بمباران پرل هاربر خسارت‌های بیشتری هم به بار آورد. ناگاو می‌خواست با مصادره پایگاه‌های جدید تو گینینو و جزایر سلیمان استرالیا رو دورافتاده‌تر بکنه. اشغال بندر مورسبی و جزیره تولاگی نه تنها موقعیت دفاعی ژاپن را تضمین می‌کرد، بلکه می‌تونست نقطه پرشی هم برای فتح مناطق جدید باشه. مناطق جدیدی مثل جزیره نیو کالدونیا و شهرهای فیجی و ساموآ. اما این اقدامات باعث می‌شد خطوط ارتباطی ژاپن با استرالیا، ایالات متحده و نیوزلند هم قطع بشه. تمام ژاپنی‌ها ولی با ناگانو موافق نبودند. دریانورد ایزوروکو یاماموتو، فردی که حمله به پرل هاربر رو به عهده داشت، بر این باور بود که ژاپن به جای گسترش مرزها باید برای امپراتوری‌های جدید خودش دیوارای دفاعی بسازه. تو اون زمان ژاپنیا با اشغال مناطق اطراف اقیانوس آرام منابع زیاد و نامحدودی رو به دست آورده بودن. مسیرایی رو که از طریق اونها آذوقه رو از مناطق اشغال شده به ژاپن انتقال میدادن باید محافظت میکردن. به همین دلیل هم یاماموتو میخواست احتمال حمله آمریکا به این راه‌ها رو از بین ببره. اون میدونست که شکست در پل هاربر و ناکامی در نابود کردن ناوهای هواپیما بر ارزشمند آمریکایی چه اشتباه بزرگ و مرگباری بوده. به همین خاطر هم برای بقای امپراتوری ژاپن و البته کشور ژاپن میبایست کاری رو که در دسامبر 1941 شروع کرده بود به پایان میبرد و ناوگان آمریکایی رو به کلی نابود میکرد. یاماموتو نقشه‌ای طراحی کرد که بقای امپراتوری ژاپن را در اقیانوس آرام تضمین میکرد. اون میخواست در منطقه‌ای که نیروهای ویژه ژاپنی حضور داشتن، ناوای حامل آمریکایی رو گیر بندازه. اون جزیره میدوی و چند جزیره کوچیک تو دریای کورال که در شمال غربی سلسله جزایر هاوایی قرار داشتن رو هدف قرار داد. پایگاه آمریکا تو این منطقه به اندازه کافی از جزیره هاوایی فاصله داشت، بنابراین خطری کشتی‌های ژاپنی رو تهدید نمی‌کرد. نه تنها حامل‌های ارزشمند آمریکایی برای محافظت از جزیره مرجانی به اونجا فرستاده می‌شدن و ژاپنی‌ها می‌تونستن اونا رو نابود بکنن، بلکه با اشغال میدوی حاشیه دفاعی ژاپن گسترش هم پیدا می‌کرد و می‌شد پایگاه مناسبی رو برای حمله به ساحل غربی آمریکا در اونجا ساخت. با این حال یاماموتو خیلی تلاش کرد تا ناگانو رو متقاعد کنه که حمله به میدوی نسبت به گسترش امپراتوری باید در اولویت باشه، اما تا 18 آوریل سال 1942 تمام تمرکز ناگانو به جای از بین بردن ناوگان آمریکایی بر گسترش امپراتوری در جنوب استرالیا بود.
The Japanese Navy is led by Admiral Isoroku Yamamoto. Worried about the scope and speed of America's wartime industry, Yamamoto believes the US naval forces need to be defeated quickly before the U.S. can ramp up into full military production. Mirroring the success of Pearl Harbor, Yamamoto's entire strategy hinges on a surprise attack. On the day before the Midway invasion, Yamamoto will send a small force to the Aleutian Islands off the coast of Alaska. He expects the Americans will divert their fleet to defend the islands, drawing their forces away from Midway. Yamamoto plans his invasion of Midway itself in three phases. Phase 1. The Japanese First Carrier Striking Force will attack Midway Island by air. This group is led by Vice Admiral Chuichi Nagumo. His fleet is built around four first-line aircraft carriers: the Akagi, Kaga, Hiryu, and Soryu. Phase 2. After the destruction of Midway's defenses, Yamamoto will bring in the Midway Invasion Force, commanded by Vice Admiral Nobutake Kondo. His ships will land 5,000 soldiers on the islands, crushing any remaining American forces. Phase 3. Yamamoto expects American reinforcements to arrive from Pearl Harbor, already diminished by the Japanese offensive in Alaska. Nagumo's force will strike again, attacking the Americans in concert with Yamamoto's own fleet of battleships, carriers, and destroyers, waiting 600 miles to the west. Yamamoto expects his secret...
یاماموتو درست وقتی که جیمی دولیتل حملات جسورانه خودش رو به توکیو شروع کرد، تغییر عقیده داد و خواست به میدوی حمله بکنه. از طرفی دیگه هم چون میدوی در برابر حملات هوایی خیلی آسیب پذیر بود، ترس و نگرانی بین آمریکایی‌ها بیشتر شد. ژنرال توجو، نخست وزیر ژاپن، عقیده داشت که ارتش ژاپن باید به دفاع از مرزهای امپراتوری و از بین بردن تهدید آمریکا متمرکز باشه، اما برای برگردوندن ارتشی که برای اشغال بندر مورسبی و جزیره تولاگی اعزام شده بود دیگه خیلی دیر بود. بنابراین حمله به میدوی باید به تعویق می‌افتاد. حمله به استرالیا با نام عملیات مو برای اوایل ماه می برنامه ریزی شد و دریا سالار اینوئه معاون یاماموتو اجرای این عملیات رو به عهده گرفت. ناوای جنگی به فرماندهی دریا سالار تاکاکی، نیروهای حمله کننده به جزیره تولاگی به فرماندهی دریا سالار شیما و نیروهای حمله کننده به بندر مورسبی از جمله گروه‌هایی بودند که اینوئه مدیریت و هماهنگی اونا رو به عهده داشت. آمریکایی‌ها کدای جنگی ژاپنی‌ها رو هک کردند. همینطور نخبه‌های آمریکایی و انگلیسی تونستن سیگنال‌هایی رو تشخیص بدن که بین ژاپنی‌ها رد و بدل می‌شد، اما ژاپنی‌ها از این موضوع غافل مونده بودند. بنابراین دریا سالار نیمیتس از حمله قریب الوقوع ژاپنی‌ها به بندر مورسبی مطلع شد. فرمانده های آمریکایی تصمیم گرفتن با جدیت با این موضوع برخورد بکنن، چون میدونستن که اگر ژاپن پایگاه های خودش رو نزدیک به استرالیا بنا بکنه، به این کشور آسیبای زیادی میرسه. و بعد از مشورت با دریا سالار ارنست کینگ، رئیس نیروی دریایی آمریکا، قرار شد که حمله با تمامی ناوها انجام بشه که متفقین فراهم کرده بودنشون. ناوگانی که روی دو کشتی حامل قرار داشت به سرعت مونتاژ شدند. این ناوگان شامل ناوهای TF-17 و TF-11 بود که به ترتیب روی کشتی‌های USS Yorktown و USS Lexington قرار می‌گرفتند. دریادار فرانک فلیچر که اقدام‌ها و عملیات ژاپنی‌ها را در اقیانوس آرام دیده بود، و با شیوه اونها آشنا شده بود، بعد از حمله به جزایر مارشال و گیلبرت تو ماه فوریه برگشته بود و کنترل کشتی یورکتاون و فرمانده این حمله رو به عهده گرفته بود. دریادار آبری فیچ اون هم کنترل کشتی لکسینگتون رو به عهده گرفته بود. علاوه بر این یک کروز آمریکایی استرالیایی برای کمک و حمایت بیشتر به اونها ملحق شد. دریادار آبری فیچ هم کنترل کشتی لکسینگتون رو به عهده گرفت. علاوه بر اینا یک کروز آمریکایی استرالیایی هم برای کمک و حمایت بیشتر به اونها ملحق میشد. دریادار جان کریس هم که عضوی از نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا بود، کنترل ناو TF-44 رو به عهده گرفت. از اونجایی که این کشتی‌ها به سمت گینه نو و جزایر سلیمان حرکت می‌کردند، در راه با طوفان و بادهای شدیدی روبرو می‌شدند، اما چون فرصتی برای شکست ژاپنی‌ها فراهم شده بود، بدون شک تمام افراد در کشتی می‌تونستند با بدترین نوع طوفان‌ها هم کنار بیان. همزمان با حرکت کشتی‌ها به سمت غرب، تدارکات برای حمله هم آماده می‌شد. مخزن هواپیماهای جنگی از بمب پر می‌شد و خلبان‌ها برای حمله‌ای که پیش رو داشتن خودشون رو آماده می‌کردن. سرانجام سوم ماه می خبر رسید که شیما با ارتشی به جزایر سلیمان وارد شده. تو روز چهارم ماه می، همونطور که ژاپنی‌ها به سمت جزیره تولاگی هجوم می‌آوردن، فلیچر مسیر خودش رو به سمت دشمن تغییر داد و از کشتی یورکتاون 60 هواپیمای جنگی به سرعت پرتاب شدن و ارتش شیما رو به شدت غافلگیر کردن. این حمله ها موفقیت آمیز بود. علاوه بر این آمریکایی‌ها تونستن با استفاده از 3 کشتی مینروب و 4 هواپیمای دریایی یکی از ناوشکن‌های مهم ژاپنی‌ها رو هم غرق بکنن. از اونجایی که ژاپنی‌ها می‌خواستن پایگاهی برای هواپیمای دریایی در جزیره تولاگی بسازن، بنابراین به راحتی از این جزیره دست بردار نبودن و دست نمی‌کشیدن. فلیچر اون هم بعد از اینکه به ناوگان ژاپنی‌ها خسارت‌های زیادی وارد کرد، نیروهای خودش رو به سمت جنوب برد تا به کشتی‌های کریس و فیچ ملحق بشه. حالا دیگه ژاپنی‌ها متوجه حضور ناوهای آمریکایی تو منطقه شده بودن. دریاسالار تاکاکی وارد میدون شد تا کاری رو به نتیجه برسونه که یاماموتو آرزو داشت در نبرد میدوی انجام بده. اون نیروی ضربتی خودش رو در 350 کیلومتری شمال جزیره سلیمان قرار داد و وارد دریای کورال شد تا متفقین رو شکار بکنه. جالبه بدونیم که تو طول تاریخ این اولین بار بود که انسان‌ها با ناوهای هواپیما برداشتن با هم می‌جنگیدن. تو این نبرد ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها مدام در تعقیب و جستجوی کشتی‌های همدیگه بودن. بعدها یکی از فرمانده‌های آمریکایی گفتش که نبرد تو دریای کورال بدون شک یکی از پیچیده‌ترین نبردها تو طول تاریخ بوده. تو این آشفتگی‌ها و تعقیب کردن‌ها بعضی از هواپیماها به نیروهای خودی هم شلیک می‌کردن یا روی کشتی‌های دشمن فرود می‌اومدن. بالاخره در روز 8 ماه می نبرد سرنوشت ساز شروع شد. حدود ساعت 8:20 اون روز ژاپنی‌ها طی حملاتی ترکیبی و ناوهای آمریکایی هر کدوم به صورت جداگانه حمله خودشون رو شروع کردن. تا ساعت 9:25 تمام هواپیماها به سمت دشمن پرتاب شده بودند. ساعت 11 صبح کشتی یورکتاون 16 تا از هواپیماهای زیرو ژاپنی رو مورد حمله قرار داد. این هواپیماها از ناو ژاپنی شوکاکو و ناو همراه اون محافظت می‌کردند. وقتی که این هواپیماهای جنگنده به پرواز در اومدن تا جلوی ضد هوایی‌ها رو بگیرن، 2 بمب با وزنی برابر 1000 پوند به ناو شوکاکو برخورد کرد و عرشه اون رو ویران کرد. تا قبل از اینکه کشتی لکسینگتون وارد عرصه نبرد بشه، این ناو کاملا از بین رفت. در مقابل ژاپنی‌ها هم به سرعت 14 جنگنده رو به پرواز درآوردن و طی حمله گازانباری به کشتی USS لکسینگتون حمله کردند. کشتی لکسینگتون 2 بار مورد اصابت این جنگنده‌ها قرار گرفت و بعد از بمباران کاملا نابود شد. تو همین حال بمبی به کشتی یورکتاون هم اصابت کرد و عرشه اون رو منفجر کرد، اما زیاد آسیب دیده نشد. تو طی این بمباران تانک سوختی منفجر شد و به دنبالش انفجارهای متعددی صورت گرفت و آتش سوزی غیر قابل کنترلی رو به وجود آورد. به محض اینکه دستور تخلیه کشتی‌ها داده شد، بیش از 2000 نفر به سمت خروجی کشتی‌ها هجوم آوردند، چون ممکن بود دو طرف خسارت‌های زیادی رو متحمل بشن. هم آمریکایی‌ها و هم ژاپنی‌ها تصمیم گرفتن بیش از این ادامه ندن و عقب نشینی کنن. تو این نبرد خسارت‌های غیرقابل جبرانی به آمریکایی‌ها وارد شد. با از بین رفتن کشتی لکسینگتون و خیلی از ناوا و جنگنده‌های دیگه آمریکایی‌ها به نظر می‌رسید که ژاپنی‌ها به پیروزی تاکتیکی دست پیدا کردن. اما در واقع با وجود نیروهای متفقین تو این منطقه، این نبرد برای آمریکایی‌ها مزیت‌های بزرگتری داشت. از اونجایی که ژاپنی‌ها دو تا از کشتی‌های مهم خودشون رو از دست داده بودن، می‌ترسیدن که اگر به بندر مورسبی حمله بکنن، لندینگ کرافت خودشون یا اونجایی که میتونستن فرود بیان روی ناو رو از دست بدن. به همین دلیل هم دست از این حمله کشیدن و دیگه به سمت شمال استرالیا پیشروی نکردن و به این ترتیب برای مدتی استرالیا تو امان موند. اگرچه پیشرفت ژاپنیا تو جنوب اقیانوس آرام کنترل شده بود، اما در جنوب شرقی آسیا هنوز این پیشروی ها ادامه داشت. ژاپن قبل از این تونسته بود ناوگان شرقی بریتانیا رو کاملا از بین ببره و انگلیسی ها رو از اقیانوس هند بیرون بکنه. این اقدام اونها باعث شد مرزهای دفاعی ژاپن در غرب گسترش پیدا بکنه. تا اون زمان بریتانیا قلمروهای زیادی رو از دست داده بود. به همین خاطر وینستون چرچیل نگران از دست دادن مناطق دیگه از مستعمره خودشون بود. شبه قاره هند از سال 1858 مستعمره انگلیس بود و اون نمیخواست چنین منطقه ارزشمندی رو از دست بده. در همین حال رئیس جمهور روزولت هم پیمان آمریکایی اون هم با نگرانی‌های دیگه‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد. آمریکایی‌ها در برمه مسیر رو برای کمک و انتقال اسلحه به چین فراهم کرده بودند تا رهبر چین چانگ کایشک بتونه با ادامه دادن جنگ با ژاپن نیروهای اونها رو سرگرم نگه داره و مانع استقرار مجدد نیروهای ژاپن تو جنوب اقیانوس آرام بشه. بنابراین بازنگرداشتن این مسیر برای آمریکایی‌ها اهمیت بسزایی داشت. درگیری تو برمه ادامه پیدا کرد و در همین حین مشخص شد که جنگیدن متفقین بیفایده است. تو پایان ماه آوریل شهر لشیو از برمه جدا شد و جنرال استیلول مجبور شد دستور تخلیه اضطراری بده. بنابراین تو ششم ماه می همراه با نیروهای خودش با پای پیاده به هند برگشتن. در همین حال نیروهای انگلیسی تلاش می‌کردند تا زمان رسیدن اونها پیشروی ژاپنیا به هند رو به تعویق بندازن. با این همه امیدی برای حفظ برمه باقی نمونده بود و دیگه این کشور سپر دفاعی هند به حساب نمی اومد. بعدها مشخص شد که برخلاف ترس چرچیل، ژاپنیا هیچ برنامه‌ای برای حمله به هند نداشتن و می‌خواستن از این طریق فرمانده‌های انگلیسی رو فقط سرگرم نگه دارن. یاماموتو در حال آماده شدن برای حمله به میدوی بود و خیلی زود مقدمات حمله به ناوگان آمریکایی رو فراهم کرد. با اینکه فرمانده ارشد یاماموتو با این حمله موافقت کرده بود، اما هنوز بر سر این موضوع بین فرمانده‌های نیروی دریایی ژاپن اختلافایی وجود داشت. ناگاو عقیده داشت که یاماموتو همزمان با حمله به میدوی چند جزیره آتشفشانی رو هم باید اشغال بکنه. این جزیره های آتشفشانی در شبه جزیره آلاسکا بیش از 1000 کیلومتر مربع مساحت داشتند. جزایر آلیوتی با شمال میدوی فاصله زیادی داشتن و یاماموتو متوجه شد که اگر بخواد این مأموریت اضافی رو هم انجام بده، منطقه جنگیش وسیع‌تر و غیر قابل کنترل تر میشه. با این حال ناگانو از این کار منصرف شد. این جزایر به دلیل آب و هوای نامساعد و زمینای کوهستانی ارزش نظامی یا اقتصادی زیادی نداشتن، اما تصرف اونها مرزهای دفاعی ژاپن رو گسترش میداد و در نتیجه عبور کشتی‌ها از شمال اقیانوس آرام سخت‌تر می‌شد. علاوه بر این، حمله به این جزیره‌ها و تصرف اونها باعث می‌شد بعضی از کشتی‌های آمریکایی به سمت شمال بیان که با رفتن این کشتی‌ها ناوگان آمریکایی‌ها ضعیف‌تر می‌شد. بالاخره یاماموتو برخلاف میلش نقشه ناگانو رو پذیرفت، چون می‌دونست این نقشه مزیت‌هایی هم داره. اون پرچالش‌ترین جنگ دریایی ژاپن رو پیش رو داشت و باید به بهترین نحو اون رو مدیریت میکرد. به همین دلیل قصد داشت برای این نبرد عظیم بزرگترین ناوگان رو فراهم بکنه. یکی از مهمترین بخشای نقشه یاماموتو غافلگیر کردن آمریکایی‌ها بود. بنابراین این ناوگان بزرگ به 4 گروه مستقل تقسیم شد تا در شروع جنگ آمریکایی‌ها نتونن وسعت ارتش ژاپن رو حدس بزنن. هدایت اولین ناو جنگی ژاپن رو دریادار چوچی ناگومو به عهده داشت. اون تو سال 1941 حمله به پرل هاربر رو فرماندهی کرده بود و در اوایل سال 1942 بعد از حمله به ناوگان بریتانیا سربازای انگلیسی رو وادار کرد تا از اقیانوس هند خارج بشن. نیروهای اون در نزدیکی میدوی قرار داشتن و از نیروی مهاجم با فرماندهی دریابان کندو پشتیبانی می‌کردند. در این بین نیروی اصلی به فرماندهی خود یاماموتو پشت سر این دو نیرو حرکت می‌کرد و قرار بود به محض فریب دادن آمریکایی‌ها به ناوهای اونها حمله بکنه. در آخر گروه چهارم از نیروهای اصلی جدا می‌شدن و قبل از اینکه نبرد میدوی شروع بشه به سمت جزیره آلیوتی می‌رفتن. متاسفانه در نقشه یاماموتو ایراد بزرگی وجود داشت. موقعیت نیروها به گونه‌ای بود که از هم خیلی فاصله داشتن و نمیتونستن از همدیگه پشتیبانی بکنن. کشتی‌های یاماموتو تو 300 کیلومتری کشتی‌های ناگومو قرار گرفتن و اگه آمریکایی‌ها حمله رو شروع می‌کردن هیچ نیروی از اونها پشتیبانی نمی‌کرد. در همین حال در پایگاهی خیلی دورتر از اقیانوس آرام واحد اطلاعاتی ناوگان آمریکا بار دیگه کدهای جنگی ژاپنی‌ها رو هک کردن و در نتیجه تمام برنامه‌ها و تلاش‌های یاماموتو نقشه براب شد.
The Battle of Midway takes place in early June of 1942, and it's a critical moment because in the first six months of that war in the Pacific, the Japanese had been having everything their own way. Philippines, of course, had fallen. They had conquered the Dutch East Indies. Things looked desperate for the Allied cause. And Midway was critical because it turned that around. It changed the momentum of the war.
تو ماه می 1942 دریا سالار نیمیتز تونست با مدرکی مشخص بکنه که هدف بعدی ژاپنیا میدویه و اینجا بود که رسما آتش‌های اولیه نبرد میدوی که یکی از بزرگترین نبردهای دنیا بوده روشن شد و میدوی به تاریخ پیوست. علاوه بر این هم آمریکایی‌ها هدف بعدی ژاپنیا رو در اون تاریخ مشخص کرده بودند و از اقدامات و عملیات اونها خبر داشتند و حتی پیش‌بینی کرده بودند که در تاریخ 4 یا 5 ژوئن حمله میشه. زمانی که ژاپنیا با ناوگان سلطنتی به سمت میدوی می‌رفتند و از آگاهی دشمن نسبت به نقشه خودشون بی‌خبر بودند، نیروهای آمریکایی برای نبرد آماده می‌شدند. میدوی بعد از پرل هاربر دومین و آخرین دیوار دفاعی ساحل غربی آمریکا به شمار می‌رفت. بعد از حمله‌ای که به پایگاه آمریکا در هاوایی شد و اون رو به کلی نابود کرد، این بار آمریکایی‌ها خودشون رو برای این حمله آماده‌تر از قبل می‌دونستند. چون برخلاف ژاپنی‌ها میتونستن از میدوی به عنوان سکویی برای پرتاب جنگنده‌های خودشون استفاده بکنن. همینطور میتونستن کنار جنگنده‌های خودشون از نیروها و تجهیزات اضافه‌ای هم استفاده بکنن که از هاوایی براشون فرستاده شده بود. ناوهای دیگه هم برای کمک به میدوی اومدن. مثلا ناو TF-17 که فلیچر اون رو فرماندهی میکرد از دریای کورال به میدوی اعزام شد. کشتی یورکتاون هم در روز 27 می به پرل هاربر رسید. این کشتی علارغم آسیبای شدیدی که در جنگ با ژاپنیا بهش وارد شده بود، دووم آورده بود. به همین دلیل چندین کارگر شبانه روز کار می‌کردن تا این کشتی رو تعمیر بکنن و برای دفاع از میدوی آماده بکننش. ناو TF-16 به فرماندهی هالزی همراه با کشتی‌های USS Hornet و USS Enterprise هم از پیش در پرل هاربر مستقر شده بودند. به دلیل اینکه هالسی برای شرکت تو جنگ حال مساعدی نداشت، دریادار ریموند اسپرانس که از دریا سالار فلیچر فرمان می‌گرفت جایگزین اون شد. نیمیتز ارتش و نیروهای دریایی زیادی رو برای این حمله آماده کرده بود. در کنار اونها چندین عکاس رو هم استخدام کرده بود تا وقایع میدوی رو ثبت بکنن. علاوه بر این جان فورد کارگردان معروف اون زمان هم که با نیمیتز آشنا بود به اونجا اومده بود تا برخی از صحنه‌های خاطره‌انگیز این نبرد رو ضبط بکنه. در اواخر ماه می تمام تدارکات برای حمله فراهم شده بود. آمریکایی‌ها تجهیزات و نیروهای دفاعی قوی داشتند. به همین دلیل نیازی نبود منتظر حمله ژاپن باشند. نیروهای هوایی آمریکا در جستجوی اولین نشانه از حمله ژاپنیا بودند. تو همین حین نیروهای دریایی یاماموتو به پایگاه آمریکایی‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند. ژاپنی‌ها برخلاف آمریکایی‌ها اطلاعات خیلی کمی درباره این حمله داشتند. اونا گمان می‌کردند که کشتی USS Yorktown در دریای کورال غرق شده و در اون منطقه تنها کشتی‌های USS Hornet و USS Enterprise برای دفاع از میدوی قرار گرفتند. بزرگترین اشتباه ژاپنی‌ها دست کم گرفتن قدرت دشمن بود. اونا با چالشی بزرگ روبرو بودن و تعداد نیروهای دشمن خیلی بیشتر از تصور یاماموتو بود. هواپیماهای تجسسی آمریکا بعد از چندین روز جستجو تونستن در 30 ماه می ناوگان سلطنتی ژاپنی‌ها رو شناسایی بکنن. به محض اینکه در 4 ژوئن زنگ خطر در میدوی به صدا درآمد، ناگانو دستور داد تا بمب افکن‌های تورپیدو و جنگنده‌های زیرو به سمت پایگاه آمریکا پرتاب بشن. هواپیماهای جنگی آمریکا به پرواز در آمدن تا جلوی این حملات رو بگیرن. علارغم خسارت‌های وارد شده، این هواپیماها تونستن تعداد زیادی از جنگنده‌های دشمن رو نابود بکنن. ضد هوایی‌های آمریکا بیش از حد انتظار ژاپنی‌ها مرگبار بود. بعد از بمباران مخزن‌های سوختی و انبار هواپیماهای پایگاه آمریکایی‌ها، اونها همه از بین رفتن و در اونجا هرج و مرجی به وجود اومد. با این حال مدافعان آمریکایی از جنگیدن با نیروهای دشمن دست بر نداشتند. بعد از اینکه اولین حمله ژاپنی‌ها انجام شد، نوبت نیروهای آمریکایی بود تا حمله کنند. اونها دو بمب افکن تورپیدو به سمت ناوهای ژاپنی پرتاب کردند، اما چون همراه این بمب افکن‌ها جنگنده‌های زیرو پرتاب نشده بود، نمیتونستند در برابر جنگنده‌های ژاپنی مقاومت بکنند و تقریبا هر دوی اونها نابود شدند. اما این بمباران آمریکایی‌ها نیروهای ژاپنی را اونقدر سرگرم کرده بود که فراموش کردن برای دفاع از کشتی‌هاشون به ناوگان آمریکایی‌ها حمله کنند. به همین دلیل آمریکایی‌ها موفق شدند که سریعاً از طریق هواپیماهای جنگی استحکامات دفاع ژاپنی رو در هم بشکنند. نیروی هوایی کشتی انترپرایز دو ناو حامل ژاپنی از جمله ناو ناگومو رو مورد حمله قرار دادند. تو این حین بمب افکنای کشتی یورکتاون ناو دیگه‌ای رو بمباران کرد. یکم بعد تنها یه ناو ژاپنی باقی مونده بود که پرتاب بمب به سمت کشتی یورکتاون از طریق اون ناممکن بود. کشتی یورکتاون در مقایسه با ناوهای ژاپنی سرعت و آمادگی بیشتری برای حمله داشت. به همین دلیل سریعا جنگنده های خودشون رو به سمت هواپیماهای ژاپنی پرتاب کردن و خیلی از اونها رو نابود کردن. با اینکه بمب های زیادی به سمت کشتی یورکتاون پرتاب شد، اما نیروهای آمریکایی تونستن این کشتی رو کنترل بکنن و جنگنده‌های بیشتری به سمت دشمن پرتاب کنن. وقتی که ژاپنی‌ها موج دوم بمباران خودشون رو به سمت ناو آمریکایی آغاز کردن، دریادار اسپراوس تیر خلاص رو زد و 40 تا بمب رو به سمت ناو ژاپنی پرتاب کرد. آمریکایی‌ها آخرین ناو ژاپنی رو هم پیدا کردن و اون رو هم با هواپیماهای جنگی مورد حمله قرار دادن. در نهایت این ناو آتش گرفت و غرق شد. تا پایان روز دیگه مشخص بود که مأموریت یاماموتو شکست خورده. بنابراین ژاپنیا مجبور شدن که این حمله رو متوقف کنن. اونها 4 ناو جنگی رو از دست داده بودن. این شکست عواقب زیانباری رو برای ناوگان سلطنتی ژاپن به بار آورد و قوای آمریکا رو در منطقه بیشتر کرد. تو این نبرد هر دو طرف خسارت دیدن. کشتی یورکتاون آمریکایی که در جنگ میدوی و دریای کورال نقش مهمی رو ایفا کرده بود، بعد از بمباران ژاپنی آسیب دید و خدمه اون مجبور شدن کشتی رو ترک بکنن. در 7 ژوئن ضربه‌ای سنگین به این کشتی وارد شد و سرانجام هم غرق شد. تو این جنگ بیش از 300 آمریکایی زخمی و بیش از 2000 ژاپنی کشته شدند. شکی نبود که آمریکایی‌ها پیروز این جنگ بودن. زمانی که سربازا و ملوانای آمریکایی سالم به وطن خودشون برگشتن، رئیس جمهور روزولت به خاطر دفاع شجاعانه اونها در برابر دشمن به این بازمانده ها تبریک گفت و از پیروزی در این جنگ و متوقف شدن پیشروی ژاپنیا خرسند شد. اما هنوز تهدید ژاپنیا از بین نرفته بود. نیروهایی که به سمت جزایر آلیوتی حرکت کرده بودند در 3 و 4 ماه ژوئن به 2 پایگاه نظامی آمریکایی در آنالاسکا حمله کردند و اونها رو اشغال کردند. به دلیل هوای نامساعد و دشت‌هایی که در اون منطقه وجود داشت، ژاپنی‌ها نتونستن به اندازه کافی به این پایگاه‌ها خسارت وارد کنن. اما در 6 و 7 ژوئن به جزایر کیاسکا و آتو رسیدن و به سرعت پایگاه‌هایی رو در اونجا بنا کردن. این مسئله باعث شد ژاپنی‌ها به طرز خطرناکی به قلمروی آمریکایی‌ها نزدیک بشن. آمریکایی‌ها از ترس اینکه به ساحل غربی آمریکا حمله بشه، برای احتیاط تمام اقدامات لازم رو انجام دادن تا بتونن در زمان خطر از قلمروهای خودشون دفاع بکنن. اگرچه به نظر می رسید که جنگ با ژاپن تموم شده و آمریکایی‌ها در نبرد میدوی پیروز شدن، اما با توجه به مناطقی که ژاپنی‌ها تو جزایر آلیوتی و گینه‌اینو اشغال کرده بودند، این جنگ هنوز ادامه داشت و تازه شروع شده بود. چیزی که شنیدید قسمت 22 پادکست پرچم سفید بود که در مرداد ماه 99 منتشر شده. پادکست پرچم سفید روایتی از یکی از تلخترین اتفاقایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون ها آواره، کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ.